بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و خفض الجناح، سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به تعریف تواضع رسید. عرض کردیم که در بیان حضرت رضا علیه السلام که به سند صحیح هم از اون حضرت نقل شده، تواضع چنین تفسیر شده، تعریف شده که تواضع اینه که با مردم به گونه ای رفتار کنی که دوست داری مردم با تو رفتار کنه، این میشه تواضع. و در بیان دیگری که ریشه یابی این خصلت رو بیان کردن، فرمودن که این حالت در انسان ریشه در معرفت به قدر و اندازه خودش. اگر انسان اندازه خودش رو بدونه، جایگاه خودش رو بدونه، با مردم اونگونه رفتار میکنه که دوست داره باهاش اونگونه رفتار بشه. حالا در این زمینه روایات فراوانی هست که حالا نمیخوام وارد بحث جامعش بشم، ولی اجمالا اشاره میکنم شما خودتون برید روش مطالعه کنید. این شناخت اندازه خود، معرفت انسان به اندازه و منزلت و جایگاه خود، خیلی روی در روایات مختلف روش تأکید شده که حالا من نمونه از روایاتی که در این زمینه هست رو اشاره میکنم در این فرصت کوتاه. از نظر روایات اهل بیت، اینکه انسان جاهل باشد به قدر و جایگاه خودش، اندازه خودش رو ندونه، این جهل بسیار مضر و خطرناکی است. به گونه ای که در نهج البلاغه آمده میفرماید، در بله نهج البلاغه است، میفرماید العالم من عرف قدره، خطبه 103، و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. آدم دانا عالم اصولا کسی است که اندازه خودش بدونه، و این مقدار جهل ولو هر چی انسان درس خونده باشه برای انسان کافیه که انسان اندازه خودش رو ندونه. چرا؟ میفرماد در روایت دیگری میفرماد من جهل قدره ادا طوره، کسی که اندازه خودش نداره از اون چیه، از اون جایگاه خودش تجاوز میکنه، یعنی یک کارهای انجام میده که نباید انجام بده. بعد در روایت دیگری دارد که باز امیرالمومنین در صفات کسی که میخواد کاتب والی، میخواد نویسنده باشه، نامه نویس باشه برای بزرگان، برای والی ولات، میفرماد لا یجهل مبلغ قدر نفسهی فی الامور. این آدم کاتب یکی از خصوصیاتش اینه که باز اندازه خودش بدونه که بخواد بنویسه چی بنویسه. فإن الجاهل بقدر نفسه یکون بقدر غیره اجهل. وقتی میخواد نامه برای کسی بنویسه، وقتی خودش اندازه خودش نمیدونه، دیگه چه برسد به وای به این که اندازه دیگران رو میگه، نامه ای تنظیم کنه که مطابق با جایگاه اونها باشه. از این بالاتر میفرماید من عرف قدر نفسه لم یهنها بالفانیات، که دیگه خیلی بالاتر از این هست. میگه اصلا کسی اندازه خودش رو بدونه، خودش رو خرج دنیا نمیکنه، خودش رو خرج چیزی که فانی میشه نمیکنه، هزینه میکنه، سرمایه عمرش رو هزینه چیزی میکنه که براش باقی میمونه. از این بالاتر که دیگه خیلی به نظر من اوج آثار خودشناسی است، میفرماد الخیرو، باز همه اینها از مولا امیرالمومنین علیه السلام، الخیرو فی من عرف قدر، الخیرو کله فی من عرف قدر، اصلا خوبی ها همه خلاصه شده در کسی که اندازه خودشو بدونه، یعنی آثار و برکات مختلفی دارد این انسان، این که انسان منزلت خودش، جایگاه خودشو بشناسه، که یکیش همین تواضعی که عرض کردیم که امام رضا علیه السلام، اگه انسان اندازه خودش رو از نه تکبر می کند نه تذلل، بلکه فروتن است و متواضع. صلواتی هست بفرمایید. خب ما در بحث در این بود، خوب دقت کنید، این بخوایم جمع‌بندی کنیم مباحث دیروز رو. آیا این خیلی بحث مهمی هستش، در خیلی جهان کاربرد داره، آیا لا حرج عزیمت است یا رخصت؟ قاعده رو لا حرج اگر حکمی رو برداشت، گفتش وضوع حرجی رو برداشتم، عزیمته که اگر وضوع گرفتی باطل باشه، قصد کردی باطل باشه، قصد حرجی باطله، یا اینکه نه، یعنی من الزامو برمیدارم. عرض کردیم که صاحب جواهر و عده‌ای میگویند، میفرماند عزیمته، از آیون فعلی هم میگن عزیمته، صاحب عربه و محقق همدانی قبل از ایشون میگن که رخصته. مرحوم نائینی استدلال دیگه‌ای داره که دیشب ملاحظه کردم، اینم خوبه. ایشون از طرفداران عزیمته، میفرماد الزامه. میگه چرا؟ میفرماد امکان ندارد که رخصت باشه، چون لازمه رخصت تخییر بین متناقضین. شما حال دقت کنید ببینید که واقعا همینجوری که ایشون میفرماد متناقضین میشه. شما میفرمایید آیه شریفه که و این کنتم مرضا و علی سفر او جاء احد منکم فلم تجدوا ماء، این دلالت داره بر چی؟ میگه که موضوع وجوب ما چی هست؟ فلم تجدوا ماء، یعنی موضوع وجوب وضوء واجد الماء. اگر کسی واجد الماء بود چیه؟ حق ندارد چیکار کنه؟ حق نداره تیمم کنه. موضوع وجوب تیمم چیه؟ و این لم تجدوا ماء فتیمموا، فقد ماء، فاقد الماء. پس فاقد الماء وظیفش واجب است بر چی؟ تیمم کنه. واجد الماء هم واجب است چیکار کنه؟ وضو بگیره. ایشون میفرماد که حالا اگه شما رخصت گفتید که رخصته، یعنی میتونی وضو بگیری، میتونی چیکار کنی؟ میتونی تیمم کنی. خب میشه میفرماد که پس هم واجد الماء هم فاقد الماء. این آدمی که میخواد وضو بگیره هم مخیر هست، هم واجد الماء هم فاقد الماء، هم آب داره هم نداره. این جمع بین متناقضه میشه. میگه لازمه تخییر اجتماع متناقضه اینه، هم واجد الماء باید انسان باشه هم فاقد الماء. میگه تیمم میخوای بکنی، چون تیمم مال فاقد الماء دیگه، وضو باید بگیری مال چیه؟ مال واجد الماء. پس این جمع بین هم واجب تیمم تخییر هستش بین تیمم و وضو، و این درست این اشکال شما چی میفرمایید؟ خب موضوع احکام بالاخره هم واجد الماء هم فاقد الماء دیگه. خب خب باشه، اب نداره. شما چی میگن؟ چرا؟ فرض اینه که آب هست، وضو هم میگیره، حرجی است، یعنی سخت سرد هوا خودش تحمل میکنه سرما رو، وضو میگیره.
به عبارت دیگه هم باید وضو بگیره هم نباید وضو بگیره.
خب بله، این میشه تناقض. نه ضرر رو جدا میکنه، ضرر نداره. فرض ما اینه که ضرر، اگر ضرر داشته باشه او که چیزی هست، حالا ادامه بحث رو عرض میکنیم، ولی فرض این است که ضرر نداره، حرجه. نه که انهو، نه فاقد الماء نیست، ما داره، ما اینجا جلو دستشه واجد الماء، درسته؟ حالا ببینید این اشکالی که به اینشون وارد شده، ببینید درسته یا نه. جوابی که به آقای نائینی میتونیم بدیم اینه که اگه تیمم با وضو هر دو واجب تعیینی بودن، بله قبول داشتیم اشکالشون، اگر هم در آن واحد هم واجب بود وضو بگیری هم واجب بود تیمم، هر دوش تعیینی بود، میشه جمع بین تناقض، واجب تعیینی ها. اما اگه گفتیم که وجوب تخییریه چه تناقضی هست؟ میتونی وضو بگیری وجوب تخییری که تناقض نداره که، تناقض در صورت که وجوب تعیینی باشه. بله؟ یعنی واجب تعیینی داره؟ اگر عسر و حرج شد میگه تعیین رو برداشتم، اگر عسر و حرج شد میگه من معین نمیخواد لزومی. نه واجد الماه، فرض نیست واجد الماه، ولی الزام میگه من بر میدارم. مثل این که میگه که میتوانی این کفاره رو بدی یا اون کفاره رو بدی، این تجمع تناقضه متناقضه نیست، میگه میتونه این کارو بکنه میتونه کارو بکنه، تخییر دیگه. میگه شما اگه میگفت هر دوتاش تعیینیه، اینجا نه نه آب هستش، آب هست، من مشکل دارم، من که مشکل دارم، میگه آقا میتوانی این مشکل رو تحمل نکنی، میتوانی این مشکل رو متحمل نه کنه، نه دیگه آب داره، آب جلوست، آب هست، ببینید آب هست، میگه چون حرج داری، میگه چون حرج هست لازم نیستش. نه فاقد الماء نمی، مانع الماء هم نیست، ما هستش، ببینید واجد الماء هست، ولی واجد الماء حرجی هست. ببینید اینجوری بفرمایید، واجد الماء حرجی الزامش برداشته میشه در چی؟ در تخییر یا تعیین؟ ببینید در تعیین میشه در حکم فاقد الماء. بله پس ما همین میگیم، بله بله تعیین نیست، پس تعیین نیست. ببینید اگر تعیین میدونم حرج چون چیه، چرا؟ چون اگر تعیین شد بله تناقض، بحث تناقضه. وقتی مصداق همینجا، همه جا، ببینید همه جایی که هر تمام مصادیقی که حرجی هست بین وضو، غسل، سایر کار، حج، اینجا حج مثلا حج چیز هستش، بس کن حرجی هستش، الزام نداره. شما میتونی حج بری متسکعن مستحب، میتوانی حج نری حج وجوبش وجوب تعیین حج برداشته شده، اینجور چه اشکال داره؟ در همه موارد همین جوره، در همه موارد اگر تعیین رو برداشتیش تناقضی پیش نمیاد. نه دکتر خیلی بیه از ضرر چیز دیگه است، حرجه، بس ما ضرر رو بحث نمی کنیم، ضرر رو بعدا بحث میکنیم، الان حرجه، مشکله، هوا سرده الان مشکله، هیچ مریضی هم نمیشه. بله. به عبارت دیگه میخوایم به بیان دیگه فرمایش آیین مانی رو میشه اینو مطرح کرد. بله. که اگر ما از این متن نگیریم مبنا رو، بله، در حرج، نقص برعکس میشه. چرا؟ نه ایشون میگه تناقضه. چه اجتماع متناقضه اینه. میخوام یک دلیل دیگه عرض بکنم. خب. اگر از این متن نباشه نقص برعکس میشه. چون که برعکس برداشت دیگه، برداشت دیگه، وقتی گفتش لازم نیست، وقتی وجوه عینی شو برد ضرر نه، ضرر رو نه، ضرر رو نگیرید اینجا، ببینید ضرر قاطیش نکنید. هر بله چه اشکال داره؟ بله بله حالا میگیم هیچ اشکال نداره، نه اون چیزی که نه، خب آسانه دیگه، آسانی که میتونی نکنیم. نه نقضش در شعار نکردم، من میگم شما آسان نکن، وجوب نداره بکنی که مستحب، بعد تخییر داری، مشکل نداره. این یه اشکال، این اشکال به نظر ما وارد نیست. اشکال دوم که شده اینجا میفرمایند که اگر رخصت صحیح باشه، عزیمت نباشه و قاعده لاحرج الزامو برداره، باید اینجوری بشه دیگه، باید الزامو برداره و اصل طلب و ملاک و رجحان بمونه. یعنی میگه آقا وجوب ندارد به صورت معین، چیه
که این خرج رو تحمل کنی. میتونی چیکار کنی؟ تیمم کنی. باید تیمم کردن ملاک داشته باشه، رجحان داشته باشه، باید اصل طلب بمونه اونجا، در صورتی که نمیمونه. چرا نمیمونه؟ میفرماین که چون اون چیزی که دلالت بر ملاک و رجحان داشت چی بود؟ امر بود. امر رو لاحرج برداشت، تضییق کردی. امر رو که برداشت دیگه چیزی نمونه دیگه. یعنی بگه ملاکی نمونه. بگه من آقا گفتش که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا. لاحرج میگه نه، اینجا رو من استثناء کردم، غسل لازم نیست. اینجا چی میشه؟ اینجا دیگه حکمی نداره، امری نداره دیگه، تکلیفی نداره. وقتی نبود، نه ملاک میمونه، نه رجحان میمونه، نه طلب میمونه. بنابراین دلیلی شما ندارید برای اینکه بگید رخصته. حالا بله، حاله نه اجتماع نیست. نه ببینید، میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. استدلال رو میگه، حالا جواب میدیم، اینم قبول نداریم، ما اشکال قبول نداریم. ببینید میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. خب لا حرج میگه نه، اغسلوا رو من برداشتم. میفرماید اشکالی که مستشکل اینجور میگه، میگه که وقتی گفتش مستشکر، میگه که وقتی که گفت حکم نداری، وقتی که من این اذا قمتم الی الصلاة رو من برداشتم، نه ملاک میمونه، نه رجحان میمونه، نه طلب میمونه. پس شما دلیلی نداری میگه که بگی چی هستش که رخصت، دلیل بر رخصت هست. جوابی که عرض میکنیم از این اشکال، این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. جوابی که داده شده از این اشکال این است که قاعده را هر اگر یادتون باشه گفتیم قاعده چیه؟ امتنا نیست دیگه. خدا میخواد منت بگذاره، میگه ملت ابیکم ابراهیم، که بعدش میفرماید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من در دین حرجی نگذاشتم. خب حرج نشه یعنی منت میگذاره دیگه، یعنی نعمتی هست، خدا منت میخواد بگذاره دیگه، نعمتی هست که حرج نیست. میتونستم، یعنی می توانستم، این که یعنی می توانستم بگم واجب است وضوء حرجی، می توانستم بگم حج حرجی واجب است، می توانستم بگم فرض کنید که جهاد حرجی واجب است، ولی نگفتم. این امتحان معناش اینه دیگه. خب اگر شما گفتید اینجا، اگر گفتید که هیچی نیست، ملاک نیست، رجحان نیست، چه منتی است؟ اگر ملاک وجود نداره، رجحان وجود نداره در اینجا، چه منتی است؟ اصلا ملاکی نداره که شما منت بگذاری. منت نعمت اونجاست که خدا بتواند یه چیزی رو واجب کند، نمیکنه واجب. یعنی ملاک وجوب هست، ملاک طلب هست، ملاک طلب هست، رجحان هست. میتوانست خداوند، میتوانست بگه که بابا حج متسکن هم برید، میتونست خدا بگه، هیچ اشکال نداره. عقلا هم گفتیم چیزی نداره، قبلا اون آیونی که گفتم ما گفتیم نه، از نظر عقل هیچ امتناعی نداره که خدا میتونه بگه. خدا میتواند بگوید چی؟ اگر هوا بسیار سرد هم بود، سختت هم بود، انجام بده. خدا میتونه بگه من ثواب بیشتر بهتون میدم. میتواند بگوید در سختی ها، ولی مریض ها رو جدا عرض میکنیم. امتنانی بودن قاعده لا حرج معناش این است که یعنی طلبی هست و رجحانی هست، ولی که خداوند منت میگذاره، میگه نه نمیخوام، الزامشو برداشتم. حالا خودت میدونی دیگه، اینجا حالا کسی میخواد سختی رو تحمل کنه، بنابراین اشکال نداره. خب آیت الله سبحانی یه همین استدلال رو به تعبیر دیگه ای برام فرمودن. ایشون هم جزء کسانی هستن میفرمایند از دیناته، میفرمایند که دلیل لا حرج حکم واقعی رو تضییقش میکنه. ما گفتیم که چی؟ دلیل حاکم میاد چیکار میکنه؟ محکوم رو ضیقش میکنه، محدودش میکنه. میفرمایند که وقتی که ضیق کرد چی میشه؟ دیگه جایی برای لا حرج میاد. اون میگه محدوده قمتم الی الصلاة این است که حرج نباشه. پس دیگه اینجا دلیلی نداریم برای اینکه
حاکم بودن
از دلش برداشتن ملاک کرده. بله جوابش همینه. حکم واقعی چی بوده؟ حکم واقعی الزام بوده دیگه، محدود کرده، گفته که الزام من برداشتم، چه اشکال داره؟ میگه آقا من محدود کردم، الزام نیست، من گفتم الزام داری، الزام نداری، الزام رو برداشتن دلالت داره ملاکم برداشتم، الزام برداشتن دلالت داره طلب برداشتن، نه میتونستم بگه همطوری گفتیم امتنانی هست، میتوانستم این رو واجب کنم، واجب نکردم. بنابراین ما در جنبندی به این نتیجه میرسیم که به نظر ما قاعده لا حرج الزام رو برمیداره، عزیمت نیست، بلکه رخصه. هم که محقق همدانی گفته، صاحب قربه گفته، عده دیگه از محشین صاحب قربه گفته، قربه تول بسقا گفتن، به نظر ما قاعده لا حرج رخصت هست، یعنی اون الزام رو برمیداره. حالا اگر کسی رفتش اون کار رو انجام داد، اشکالی نداره و صحیحه. از این بحث میگذاریم. اما لا ضرر، اما اینکه ضرر داشت، مسئله ضرر فرق میکنه. مسئله ضرر اونجا چیه دیگه؟ اصلا قصد قربت متمشی نمیشه. خدا میگه نکن با این وضوح ضرر داری، این ضرور حرامه. وضوحی که حرام هست که نمیتونه مقرب باشه که. حرج حرام نیست، سختی رو تحمل میکنه. ولی همطور که آقا فرمودن، پزشک میگه آقا اگر وضو بگیری مرض طولانی میشه، مرض لاعلاج میشه، فرض کنید که سینوزیت میشی، چی میشی؟ اینجا ضرر داره. خدا هم میگه نکن، خدا هم میفرماد نکن. بنابراین اگر ضرر داشت میشه عمل، میشه محرم. عملی که حرام است نمیتواند چی مقرب باشه، قصد قربت اصلا معنا نداره در اینجا. بنابراین در اینجا ضرر رو ما میگیم که اگر ضرر داشت، وضوی ضرری، قصد ضرری، حج ضرری، ضرری به این معنا، ضرری بر نفس ها، اگر شد اینجا حرام میشه و اینجا مقرب نیست و باطله. اما اگر حرج بود مشکلی نداره. در ضرر هم نظر آیت الله خویی رو ما اینجا میپذیریم که میفرماید ضررهای جزئی که عقلا بهش اهمیتی نمیدن، اینا چیز نیست، اینا مهم نیست. اما اگر ضرری است که واقعا بهش اهمیت میدن، میگه آقا چرا این کار میکنه، خودتو مریض میکنه، چرا اینجوری میکنه؟ اگر ضرر جدی وجود داره، در اونجا حرام هستش و مقرب نیست. خب حالا در اینجا یه مسئله دیگه میاد، مطلب از این مطلب میگذاریم. آیا قاعده لا حرج حکم وضعی را میگیره یا نگیره؟ نمیگیره. اینا مسئله مهمی است. حکم وضعی یعنی چی؟ حال تکلیفی رو گفتیم. حکم تکلیفی رو الزامش رو برمی‌داره. الزامش رو برمی‌داره. اما حکم وضعی چی؟ مثلا حکم وضعی چیه؟ یکی از دوستان هم دیروز بعد از بحث فرمودن، مثلا یکی از خانومی هست شوهرش اذیتش می‌کنه. خودش شوهرش بد اخلاقه و اذیتش میکنه، اصلا اجازه نمیده از خونه بره بیرون. آیا در اینجا این حق اطاعت شوهر اینجا حرجی میشه دیگه؟ اگه بخواد اطاعت کنه از شوهر، حرج باشه، سختش، یا زن حبس زندانی که نیستش که تو خونه زندان بشه که. خب در اینجا چی میشه؟ در اینجا قاعده لا حرج میگه چی؟ قاعده لا حرج میگه این تکلیف نیستش دیگه. تکلیف اطاعت از شوهر در اینجا، در خصوص اینها، در خصوص از خانه بیرون رفتن دیگه واجب نیست اطاعتش. پس در حکم وضعی هم همینجوره، همونطور که حکم لا حرج دیگه، لا حرج. خب نه واسه نبوده. ببینید ادله احکام اولیه میگه که چی؟ اطاعت از زوج، فصالحات و قانتات، زنهای صالح چی هستن؟ مطیع هستن. مطیع هستن در صورت حرج نباشه. اگر حرج شد قاعده چی میشه؟ قاعده حرج اطاعت رو برمیده. اما این که بگیم که حالا نه اطاعت برمیداره، این میاد حکم وضعیش اینجا زوجیتشون هم به هم میخوره؟ نه دیگه، زوجیت دیگه به هم نمیخوره. این که بخوام بگیم که دیگه ازدواجشون به هم میخوره، پس میتونن طلاق بگیره، نه، اینجا حساب دیگه است. یا اگر فرض کنید که اگر حرج مترتب بر خود بقای اصلا یک زن و شوهری نمیتونن با هم دیگه زندگی کنن، در اینجا چی؟ در اینجا قاعده لا حرج میگیم که چی میشه؟ الزامش رو برمیداره. یعنی میتونه دادگاه چیکار کنه؟ حاکم شهر میتونه طلاق بده. دیگه طلاق هم نمیده، طلاق میده نه اذیت. اینجا قاعده را حرج، اینجا حاکمه. میگه میتونه چیکار کنه؟ میتونه. اما اینکه حالا یه زنی میگه میخوام میتونم میخوام زندگی کنم. خب زندگی کن. میگه من نمیخوام طلاق بگیرم. اینجور نیستش که بگیم که بگیم حالا که میگه من میخوام زندگی کنم با این اخلاق بد این بسازم، نمیخوام تنها باشم، بگی نه تو حتما باز از طلاق بگیری. نه، اینجا حکم حرج همونطور که گفته رو مبنای ما خیلی روشن میشه دیگه. اینجا میتونه تحمل بکنه. هر جا حرج هست. خوبه. چرا؟ چطور اطاعت از خدا آبی از تخصیص نیست؟ اطاعت از شوهر اطاعت آبی از تخصیص. خدا میگه من اینجوری که خودم گفتم نمیخوام. حالا شوهری گفت، شوهر گفته اینجوری، اونم خدا گفته دیگه، این که معونش کمتره که. نه، همچین چیزی نه. یا مثلا لزوم بی. نه، حالا بعد در آخر کار بحثایی که تموم شد مثال های تطبیقاتش رو مفصل عرض میکنیم. شما رفته مثلا کسی یه جنسی خریده، جنسی خریده، بعد میاد سرش کلا رفته. خب اینجا چیکار میکنه؟ مغبون میتواند با قاعده لا حرج چیکار کنه؟ حالا فرض کن خیار قبل این چیزام نباشه، اینجا میتواند لا حرج بگی که نه میتونه صبر نکنه، میاد به او چیکار کنه؟ فسخ کنه. نه، اینجا قبنه دیگه. حالا قبنه دیگه. حالا یه کسی میخواد قبنه چیکار کنه؟ تحمل کنه. قبنه میخواد تحمل کنه. اینجا ضرر هم باشه، ضرر مالی جانی نیست. ضرر مالی که مشکل نداره که. ضرر جانی حرام هست. کسی ضرر مالی رو میخواد تحمل کنه، اشکال نداره که. میخواد بگه من خریدم، سرم هم کلا رفته، ولی جنس رو قبول دارم، نمیخوام پسش بدم. خب پسش نده. جنس مختلف همه مصادقی که میگیم اون حرف کلی ما میاد، یعنی اینجا میتواند پس بده، میتواند اون ضرر رو تحمل کنه، اون حرج رو تحمل کنه. ضرر هم که ضرر نفسیشو گفتیم، هر ضرر مالی رو کسی بخواد تحمل کنه که مشکل نداره. خب این هم از این. خب اینم یه بحث دیگه. یکی دیگه هم بگیم دیگه، یه البته یه جلسه دیگه هم قاعده لا حرج داریم، ولی این بحث هم بخونیم که خوب هستش. تنبیه دیگر، نمیدونم تنبیه چندم شد، بیشتر از سوم شد. تنبیه اول راجع به چی بود؟ یادتون هست؟ بله؟ بله. تنبیه دوم راجع به عزیمه رو تخصت بود. تنبیه سوم راجع به همین موضوعی بود که عرض کردیم، ماله حکم وضعی بود، آیا قاعده حکم وضعی را میگیره یا نه. تنبیه چهارم میشه دیگه. ولی تنبیه چهارم، آیا حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ فرق حرج شخصی با نوعی چیه؟ مثلا فرض کنید که پیاده رفتن به مکه برای چی؟ برای نوع مردم سخته دیگه، مثلا حالا اگه بخواد نوع مردم سخته، ولی بعضی هم هستن نه همچین خیلی قدرت بدنیشون خوب، اصلا پیشنهاد میارن برای ما که چیکار کنیم، ما بیایم پیاده روی از اینجا شروع کنیم، پیاده بریم به که و هم فرصت شون هم بیکارن هم وضعشون نسبتا بد نیست، میگم بریم ما پیاده بریم مکه، هیچ هم مشکلی هم نداره، هیچ متسکن نسبت به اونها حساب نمیشه. آیا اینجا این پیاده رفتن با مکه اینجا مجزی هست یا نه؟ اینجا چجوری میشه؟ آیا حرج یعنی قاعده لا حرج اینم برمیداره؟ اگه حرج نوعی بگیم اینجا میشه حجش مستحب میشه پیاده رو، اگه گفتیم حرج شخصی اینجا چیزی نداره. بله، دو شق داره مسئله، یکی در مقام تشریع هست، یکی در مقام تطبیق به قول بعضی از فقها ها. در مقام تشریع که خدا میخواد حکمی را بردارد،
اونجا چیکار میکنه؟ احکامی که برای نوع مردم مشقت داره چیکار میکنه؟ وجوبشو برمیداره. فرض کنید که برای نوع مردم وضو گرفتن در آب سرد، بسیار سرد، در هوای سرد حرجیست، اینجا میگه که تیمم. ولی کن اونجا که میخواد اجرا بشه در مقام تطبیق، یا مثلا حالا خواهی مثال روشنترشو بزنیم، مثلا فرض کن برای نماز مسافر، برای نوع مسافرین مخصوصا در زمان قدیم چی بوده؟ اینجا حرج بوده، سخت بوده، مثلا روزه گرفتن، خدا روزه رو برمیداره. یا نماز رو 4 رکعت خوندن سخت بوده، برمیداره. حالا ممکنه برای 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر هیچ مشکلی هم نداشته باشه، برمیداره. ولیکن در مقام اجرا، اگر نه، ما دلیل خاصی نداریم که شارع به صورت نوعی، چون نوعاً حرجی هست حکمی، این حکم برداشته باشه. ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون حرج، یعنی با لا حرج، حرج شخصی رو برمیداره در مقام. یعنی اگر یا من وضو گرفتن برام در آب سرد هیچ مشکلی نداره، اینجا وضو میگیرم، ولو اینکه شما برای وضو گرفتن مشکل داری. هر کی به وظیفه خودش عمل میکنه. بنابراین ملاک، ملاک حرج شخصی. مثلا یه خانومی بخواد با یه آقا، با شوهرش زندگی کنه، هیچ حرجی نداره. یکی دیگه بخواد با همون اخلاقی انجام کنه، حرج داره. اینا حرج، حرج شخصی است دیگه. حرج، حرج شخصی. ملاک در اجرا، حرج تطبیق و اجرا، ملاک حرج شخصی است. یکی دو تا بله همون میشه دیگه، همون میشه، فرق نمیکنه. قاعده
برعکس میشه دیگه.
نه.
امام نوعی قرار بدیم؟
نه، نمیشه، برعکس نمیشه. هر دو شاید دو جو اونو شارع باز بگیم. ما نمیتونیم بگیم که چون، اگر ما نمیتونیم بگیم که چون نوع مردم، هیچ کسی فقیه نمیتونه بگه. میگه چون نوع مردم اینجوری هست، پس این حکم برداشت. اون شارع باز بگه. در مقام تشریع خواهد بگه چون این عمل، این کار نوعاً حرجی هست، اون شارع. مقام تشریع دیگه مقام ما نیست. حتی مقام فقیه هم نیستش. میگه نوعاً چون اینجوری است، من حکم برداشتم. ولی که در مقام اجرا، من که میخوام عمل کنم به حکم شاره، هر حکمی که برای من چی هست، هر حکمی که برای من حرجی هست، اون رو انجام نمیدم. چون ممکنه همون برای دیگری حرجی نباشه. چرا؟ چرا دلیلشو گفتیم دیگه. روایات متعدد داریم. شیعه و سنی میگن که عزیمته. اونا رو ما کار نداریم. اصلا ما قاعده لا حرج در جاهایی به کار کاربرد داره که حرج، حرج شخصی هستش. اونجایی که خود شارع در مقام تشریع اومده یه چیزی رو برداشته به خاطر حرج، اون دیگه ما نوعی، حرج نوعی رو در نظر گرفته و برداشته. اون تکلیف ما نیستش. ممکنه ما خود خدا بیان کرده دیگه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یعنی ما دو جور حرج داریم. اگه شما خودت شخصا حرج تشخیص دادی، حرج. اگه نه، من خودم در یک حکم به صورت نوعی تشخیص دادم، اونو برمیدارم. میخواد برای یه فرد خاصی حرج باشه یا نباشه، در اونجا دیگه اون حکم از همه برداشته شد. مثل نماز مسافر. خیلی خوب، چه اشکال داری؟ غفر الله لنا و لکم انشاءالله.